أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ثم إذ خلقتني من خير السرى لم ترز لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام بود که اون حضرت بعد از ستایش خدای متعال به نعمتهای بیکرانی که عنایت فرموده، ما را متوجه به نعمتها و مواهب گوناگونی که به انسان لطف کرده است می کنند. نعمت ها به طور کلی دو دسته است: یک، نعمت های مادی، دوم نعمت های معنوی. خب این مسائل رو حضرت به طور مخلوط بیان میکنند. اول اون نعمتهای معنوی مادی رو اجمالا بیان میکنند، بعد مقداری از نعمتهای معنوی رو که مخصوص انسان است، سپس شروع میکنند به در این فرازهایی که خونده شد بیان نوعی از نعمتهای مادی خدای متعال. عرض می دارد خدایا تو مرا از بهترین خاک آفریدی و راضی نشدی برای من، ای معبود من، نعمتی رو غیر نعمت دیگری. و از انواع نعمتها و امور زندگی مرا روزی کردی. خب انسان در میان موجودات دیگر یک لطف خاصی بهش شده است. همه موجودات البته از خاک هستند و به خاک منتهی می شوند، اما خدای متعال از این خاک خلاصه دست پرورده های گوناگونی رو ظهور داده است. اگرچه خاک اجعت ظاهری زیر پای انسان است و اجمال می شود برای انسان و سایر برحال موجودات، اما طبق بعضی از روایات و مضمون بعضی از آیات، این انسان به دو دست الهی، به قدرت الهی خلاصه ظهور پیدا کرده. به یدی این مضمون آمده است که این رو نوعاً تفسیر می‌کنند به اینکه انسان به پشتوانه صفات جمال و جلال الهی هر دو آفریده شده است و از اون محل و جایگاه خلاصه جامع صفات الهی در این عالم شکل گرفته، برخلاف سایر موجودات که اون جنبه جامعیت نسبت به صفات جمال و جلال الهی رو ندارند. بله، شاید اینکه حضرت فرموده است خدایا تو مرا از بهترین خاک آفریدی، نظر به این نکته داشته باشند که اون نظر لطفی را که خدای متعال برای خلقت انسان به این خاک کرده است، اون نظر لطف به زمین به لازه سایر موجودات نشده است. از این جهت این جامعیتی که انسان داره در مقام بهره وری هم این جامعیت برای او در نظر گرفته شده. به خدای متعال عرضه می رود خدایا تو برای من بین نعمتهات تفکیک قائل نشدی، همه نعمتهایی که من بتوانم از اونها استفاده بکنم و به نوعی برای من مفید باشه برای من مهیا کردی، فراهم کردی. باز تأکید میکنم این نکته را، به من نکل عظیم اعظم علی و احسان نکل قدیم علی، به جهت اون منت عظیم بزرگی که بر من داری، به احسان قدیمی که به من نمودی. خب این که یک موجود در بین موجودات نمونه بشود و نمونه شدنش به لحاظ اون جایگاهی است که اولا از اون مرتبه تنزل پیدا کرده و ثانیاً این که این موجود میتواند مظهریت صفات گوناگون الهی رو پیدا بکنه، این منت عظیم و اعظم الهی است که نشان دهنده اون جایگاه بلند انسان است در نظام خلقت. البته این تعبیرات مخصوص خود امام حسین علیه السلام نیست، اون سیر وجودی انسان رو دارن بیان میکنن که انسان از ناحیه خدای متعال یک چنین جایگاهی در نظام خلقت پیدا کرده است. نظام برای باز تأکید بیشتر عرضه می دهد و احسان کل قدیم الهی همه این الطاف بیکران و نعمتهای بیشما به جهت اون احسان قدیمته به من. حالا یه اشاره به این احسان قدیم خدا بکنیم. قدیمتی که به خدای متعال ما نسبت می دهیم این قدیمت زمانی نیست، بلکه قدیمت مرتبه‌ایه. نکنین اصطلاح رایج این الفاظ قدیم و حادث در بین ما به قدیم و حادث زمانیه. نوعاً قبل از اینکه یک اصطلاح عقلی پیدا بکنه یک اصطلاح عرفی داره. گاهی در طبیعت به این اصطلاحات عرفیش مقصوده و خلاصه کاربرد داره. مثل اینکه یه موجودی رو نسبت به یه موجود دیگه نگاه میکنیم اینکه این زمان طولانی تری داره، این قدیمیه، این مسجد چقدر قدیمیه نسبت به مسجد جدید الاحداث. در طول زمان و بر حال محدودیت زمان این جدید و قدیم عرفاً خلاصه استفاده میشه در اشیا، در انسانها، در افکار و همینطور. یه مقداری دقیق تر میشوند فلاسفه و عقلا در این دو واژه. گفته میشود حادث اون موجودی که اساساً در یک زمانی نبوده و در یک زمانی موجود میشه. در برابر اون موجودی که از جهت زمانی هر چی بریم خلاصه عقب میبینیم که هست. حالا اگر این مثال صحیح باشه، موجودات خاص این عالم رو ما ملاحظه بکنیم که اینا خب در یه مقطعی موجود میشن، در یه مقطعی خلاصه ناپدید میشن، اون حیثیت از بین میره. اما به اصل این خلاصه نظام مادی که توجه میکنیم میبینیم هر چی پیش بریم نمیتوانیم یه مقطعی پیدا بکنیم که بگیم نبوده بعد موجود شده. اصل آسمان ها و زمین و اینها از این جهت مثلا اینطور گفته میشه اگر صحیح باشه اصل نظام مادی به این صورته. البته وقتی که در کاربرد این اصطلاح قدیم مدقت بیشتر بکنیم به این نکته میرسیم این مثالی که زدیم با عدم دقت در کاربرد این لفظه یه برحال واژه عقلانیه اما بسبب یک مرور عقلی فقط خیلی دقیق نشیم. وقتی دقیق بشیم برای اینکه برای این لفظ قدیم زمانی یک مصداقی پیدا بکنیم، مصداق پیدا نخواهیم کردن. چون مرحله قدیم زمانی که از کردیم اینطور میشه، زمانی باشه که این موجود نباشه. خب کدوم موجود در این زمان نباشد؟ موجود زمانی در این زمان نباشه کسی معنی نداره، چون خود زمان یک موجود به حال مستقلی نیست. از حرکات به حال افلاک و اینها انتزاع میکنی، اون موجودی که غیر زمانیه، احاطه بر زمان داره، با زمان مقایسه نمیشه. بگیم زمانی بود، هر زمانی رو که رفتیم این موجود بود. بنابراین یه مقدار روش بعد فکر بکنید، این نکته‌ای که عرض کردم دقت لازم داره. هر چیزی را خلاصه با اون امر سنخ خودش می‌سنجیم. با این تعبیر زمان میشه ظرف، مثل اینجا که میگیم مسجد جاییست که ما در آن قرار داریم، میشه ظرف مکان. زمان هم به نوعی ظرف حساب میشه برای موجودات چی؟ زمانی دیگه. منتها ظرفیت زمان یه مقداری دقیق تره تا ظرفیت مکان برای مکاندار. به نوعی میتوان مکان را حس کرد، مثلا دید، مثلا مثل اینجا که میگه اینجا مکان ماست، هزار نفر رو جا میگیره، ما در آن قرار داریم. که این معنای عرفی مکانه ها، این معنای دقیق تری داره. اون جایگاهی که این موجود دارای بعد در اون فضا رو اشغال میکنه، این میگن مکان. مکانشه، هر جا که باشه مکانش با خودشه، اون معنی دقیق مکان میشه. زمان همین چنینه، یه معنای مسامحی داره که ظرف را از مظروف ما جدا ببینیم، بگیم این شخص در فلان زمانه، این معنای تسامحی زمانه. معنای دقیق زمان یعنی این موجود یک وجود تدریجی داره، از این تدریجش ما زمان رو انتظار میکنیم، میشه امر انتظایی که به تعبیر میگن بعد رابع، بعد چهارم شی. این شی سه تا بعد محسوس داره، طول و عرض و عمق. به حسب این سه تا بعدش، یه بعد انتزاعی هم داره که بهش میگن مکان، که هیچ موجود سه بعدی، موجود مادی بدون سه بعدی نداریم اصلا از نظر واقعی. خط و سطح و اینا موجودات هندسی هستن، واقعی نیستن تا برسه به نقطه. ما جسم داریم، حالا این سه تا بعدش در نهایت کوچیکی باشه یا در نهایت بزرگی، هر موجودی که جسمانی است مکانم داره، که همون حال جایگاهی را که اشغال کرده، نه جایگاه، حجم، جایگاهی رو که اشغال کرده اون مکان واقعیشه. اینا مکان چی میشه؟ انتزاعی میشه، اعتباری میشه. خب حالا خیلی بحث رو عمیقش نکنیم بعد از ماه رمضان. غرض اینه که ما باید دقت داشته باشیم در کاربرد این مفاهیم. اون وقت وقتی که میگیم موجودی قدیمی است با معنای دقیقش، این روشن بشه این قدمت آیا به لحاظ زمانه یا به لحاظ وجوده. این تعبیری که برای قدمت میشه که هر زمانی بریم این موجوده هست، این متفرقه بر این برداشته از زمانی که زمان یک وجود منحاز و جدا از متضمن و زماندار داره، که ما این ظرف رو که ملاحظه میکنیم هرچی پیش بریم این مظروف هم هست. اما با دقت در معنای زمان معلوم میشه که ما قدیم زمانی اصلا نداریم، چون زمان ساخته یه چیه؟ موجود مادی است که از تدریج وجودش برخواسته میشه. این تحلیل عمیق اخوان‌الله صدر رضوان الله علیه از مسئله زمان، که زمان واقعیتش اینه، نه اینکه لا واقعیت ها. بعضی اشتباهی میگیرن خیلی که ایشون منکر زمانی، نه، منتها واقعیت هر چیزی به لحاظ خودشه. خب حالا وقتی که میگیم خدا متعال قدیمه، پس ذهنمون رو اصلا از زمان باید خارج بکنیم. یعنی موجود ثابته، قدیم یعنی موجود ثابته، موجودی است که هستی عین ذاتشه. این خلاصه به این لحاظ ثبوت به یه لحاظ تعبیر میشه، قدمت به یه لحاظ دیگه، اما واقعیتش یکیه. اون وقت در برابر این قدیم یه حادثی هم داریم، یعنی موجودی که وجود از خودش نیست. این میشه تعبیر میکنم به حدوث ذاتی. حادث ذاتی یعنی هر موجودی که هستی از خودش نیست تکیه به هستی به ذات میکنه، که او هستی عین ذاتشه. گاهی هم تعبیر میکنم هستی از خودشه. این هستی از خودشه، این تعبیر مسامحیه. تعبیر دقیقش میگه که هستی عین ذاتشه، که از اون تعبیر میشه به قدیم ذاتی در برابر قدیم چی؟ زمان ذاتی، حادث ذاتی، حادث ذاتی و قدیم ذاتی. اون وقت موجودات زمانی چون در یه زمان هستند و در یه زمان نیستند، این موجودات خاص، اینها علاوه بر حدوث ذاتی حدوث زمانی هم دارن. خوب روشن شد؟ به همین معنا که ما به هر حال یه زمانی در مقایسه با اشیا ملاحظه میکنیم دیگه، شب، روز، اینا یه به هر حال حرکاتی هست دیگه، این حرکات یک اندازه‌ای داره دیگه، اندازه این حرکات رو میگن زمان. حرکت موجودات زمان سازه، که حرکت جدای از موجودات نیست. حالا هر نوع حرکتی باشه، حرکت هم چند قسم داره، مکانی، حرکت به حال کیفی، وضعی و تا برسه به حرکت جوهری. حرکت هم معنیش اینه دیگه، شیء از اون حالت یا اون چیزی که داره خارج بشه به یک چیز بعدی، ایش میگن حرکت به بنده حالا متعارف. خب بحثی بود و احسان کل قدیم اله، خدای تو احسان قدیم به من داری. خب معنای قدمت خدای متعال تا حدی روشن شد که در قرآن تعبیر قدیم نداریم، اما در اسماء الهی، در خلاصه جوشن کبیر و در روایات تعبیر قدیم آمده. البته بعضی از تعبیرات در قرآن هست لازمش همون معنای قدیم ذاتیه ها، اما لفظ قدیم نیومده. ربک الغنی و ذو الرحمه، پروردگار تو غنیه، الغنی حقیقت غنا برای بود نجی وجود این ذاتشه، به جایی تکیه نمی کنه، این معنای قدیم ذاتی نداشته. در برابر حادث ذاتی که این وجود از خودش نیست، تعبیر ساده شد، تعبیر علمیش هم اینه که وجود مسبوق به عدم ذاتی، این دیگه تعبیر علمیش میشه، به اونها خیلی کاری نداریم. خب خدای متعال به انسان احسان قدیم داره، یعنی چی؟ ما که نبودیم، قبل از این عالم که نبودیم، توی این عالم موجود شدیم دیگه. احسان قدیم خدا یعنی چی؟ اجمالاً یعنی انسان از یک مرتبه‌ای از کمال الهی در این عالم ظهور پیدا کرده که اون مرتبه دارای خلاصه زمان و مکان اینها نیست، که از این خلاصه حقیقت قرآن کریم به خزائن غیبش تعبیر میکنه که میفرد و ام من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، هیچ چیزی نیست در این عالم مگه اینکه خزائنش نزد ماست که به اندازه معینی از اون خزائن ما تنزل میدیم تو این عالم. انسان از یک مرتبه بسیار بالایی آمده. اگر در نوشتجات مخصوصا امام رضوان علیه در تعریف انسان خلاصه به چشمتون بخوره که در 40 حدیث مخصوصا در شرح حدیث عقل جهل یا در بعضی از کتاب‌های دیگه انسان کون جامعه است، این معنیش اینه، اون اصطلاح عرفانیشه، معناش این است که انسان از یک مرتبه از خلاصه اسما و صفات الهی در این عالم ظهور پیدا کرده که در اینجا میتواند مظهریت کامل از اسماء و صفاتش داشته باشه، از یک مرتبه تنزل پیدا کرده که میتواند به اون مرتبه صعود پیدا بکنه. امام حسین علیه السلام این مطلب رو بدون اصطلاحات عرفانی و اینها برن بیان میکنه، منتها باید طبق منطق امام حسین علیه السلام معنا بشه، نه اینکه همینطوری ترجمه کفایت نمیکنه، تعبیرات عرفی به درد نمیخوره. آقا شما به حال از قدیم ما به شما ارادت داریم، ما از قدیم یه چنین تعبیراتی بکنیم، احسان کل قدیم اله، خدای تو از قدیم به ما عنایت داریم در یه زمان خب ممکن نبودیم که در اون زمان هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو اینجا نبوده. پس احسان قدیم خدا به ما یعنی باید اینطوری باشه که خدا متعال حقیقت مطلقه که حقیقت مطلق الهی ظهورات گوناگون داره انسان، اون مظهر تام به حال ظهورات الهی است که از این ظهورات به اسماء و صفات تعبیر میشه اجمالا. اللهم انی اسالک به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، در دعای کمل میخونیم، در دعای سحر هم چی میخوندیم؟ اللهم انی اسالک من اسمائک به اتمها و کل اسمائک تامه. اللهم انی اسالک به اسمائک ببخشید من اسمائک به اکبرها و کل اسمائک کبیرها. اللهم انی اسالک به اسمائک کلها. اینا به هر حال معنا داره دیگه. یه اشاره ای کردیم که حالا خود مطلب اسماء و صفات اینها چیه فعلا بمانه، ما هم خیلی نفهمیم و بلد نیستیم. خلاصه خدای متعال به انسان عنایت های خاصی داره. بعد میخواد که حتی اذا اتممت علی جمیعا، خدایا تو به گونه ای هستی که همه نعمت ها رو بر من تمام کردی، یعنی هیچ نعمتی نمونده که به من نداده باشی، که بالاترین نعمت دین اوست و ولایت تامه الهیه نسبت به انسانه و والیان تام خودش را برای وساطت انسان به سوی خودش برای انسان مقرر کرده. این بالاترین نعمت هاست تو این عالم که در برحال تعبیرات گذاشته هم بهش اشاره شد. و صرفت عنی کلا نقم، یکی از نعمت های پروردگار متعال است که در حال گرفتاری ها رو از انسان برطرف میکنه. خدایا تو همه نقمت ها و دردها و رنجها را از من منصرف کردی، دور کردی. از ناحیه خدای متعال ایجاد درد و امر ناگوار و اینها نیست. اگر دردی امر ناگواری هست تو این عالم که هست اجمالا، اینها در اثر برخورد این موضوعات با هم دیگه هست. حالا یا برخورد طبیعی که به هر حال امور ناگوار طبیعی این عالم گونه است، یا برخوردهای غیر طبیعی انسانی با انسانی. من نمیتونم خدای نکرده نعمتی که در شما هست ببینم هی کاری میکنم این نعمت از شما گرفته بشه، هی به شما بزرگی میفروشن، سعی میکنم که شما ممنوع بشید از رسیدن به نعمت ها و و و همینطور این امور ناگواری که بین انسان ها در اثر هر حال این خودبینی ها خودخواهی ها این ها میاد، این ها از ناحیه انسانه. این نعمت مبدل به نقمت میشه، در عوض اینکه شما در مسیر علم هستی، بنده شما رو کمکت بکنم که علمت واقعی باشه، متکامل بشه، شما هم همینطور اون چرا که داری در تحت اختیار من بذاری، نظام تعاون شکل بگیره. این هواها میاد، نمیخوام شما دارای علم بشی، دارای توانمندی بشی. این نعمت معادل به نعمت میشه. شما استعداد داری، این استعداد در روابط گوناگون باید شکوفا بشه. این خدا قرار داده، این روابط هم حسنه است، خدا قرار داده. الذي احسن كل شيء خلقه، خلقت خدا همش نیکوه. اما به من که میرسه با خودخواهی همراه میشه، با منت همراه میشه، این نقمت میشه. خب روشن شد این صرفت عنی کل النقم یعنی چی؟ خدای همه نقمت ها را تو از من بطرف کردی. این اول نظام عالم رو بر نقمت نیافریدی، این اولا. دوم اگر نقمتی هم در این نظام به صورت تزامی ظهور پیدا بکنه، با تمسک به تو میتوان این نقمت ها را برداشت. هم در ابتدای خلقت این نقمت از جانب تو نیست، هم در ادامه خلقت میتوان با تمسک به دستورات تو، تمسک به قدرت تو، التجا به درگاه تو، این نقمت ها را برطرف کرد. حالا ادامه دعا، باز اون روابط گوناگونی که بین انسان و حضرت حق تبارک و تعالی هست رو امام حسین علیه السلام بیان می‌فرماید. خدای متعال به حق امام حسین علیه السلام به ما توفیق معرفت هرچه بیشتر نسبت به معارف دین و حرکت در مسیر تحقق این معارف به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه او اوک طوعا و تمتعه فیها قلیلا.